اگه من اینا رو فرستاد میگم و بعد وقتی بحث میشه. یکی از این علل انقطاع این هست که عزیزان فکر میکنن منظور از یادداشت برداری یعنی تبدیل کردن نسخه چاپی به نسخه خطی، یعنی مثلا کافی کلینی رو میذارن جلوشون. حتی جسارت نشه، من منظورم بعضی از عزیزانی هم که احساس انقطاع میکنن و الان خیلی از دوستان سرور ما هستند و این مسائل خیلی خوب بلدند و رعایت میکنن.
مثلا کلن عزیزان بیرون از این جلسه،
عزیزان بیرون از این جلسه اصلا خیلی هم شاید اونها دیگه برای ما عزیز نباشن، اونها که الان در جلسه هم خیلی برای ما عزیزن. ما به هر حال همیشه بهره میبریم از این نکته ها و تذکرات. ببینید ماجرا به اینجا برمیگرده که من مثلا کتاب کافی رو میذارم جلوم، احساس میکنم یه نکته مهمی درش وجود داره. اون نکته رو در کتاب کافی هست، مثلا یه روایت یه حدیثی، اون حدیث رو عیناً برمیدارم میریسم تو فیش همو عربیشو، بعد زیرش هم خیلی شیک مثلا می‌نویسم کلینی ویرگول کافی جلد 1 صفحه 383. فکر می‌کنم خب فیش برداریم انجام شد. بعد که مثلا یه 200 از این فیش‌ها برداشتم، موقعی که می‌خوام بنویسم، تازه اول کلامه دیگه، یعنی تازه الان باید شروع کنم به این که مطلبمو بنویسم. خب این خیلی سخته، خیلی دشواره. این درست مثل دانشجویه که درسشو نخونده رسیده به شب امتحان، بعد تو شب امتحان میخواد درس رو که بنا بوده در طول 4 ماه خونده بشه الان در یک شب بخونه و بعد احساس میکنه این کار خیلی کار سختیه، در حالی که اگر اون مسیر عادی خودشو طی میکرد مثلا کسی احساس نمیکرد که امتحان یعنی چی و چه اتفاقی داره میفته. یکی از علل احساس انقطاع دقیقاً این است که ما عیناً اطلاعات رو وارد میکنیم به یادداشتمون و این بزرگترین اشتباهه. یادداشت برداری به معنای این نیست که نسخه برداری کنیم از روی کتاب. کافی کلینی که اونجا هست با خط خیلی زیبایی هم چاپ شده، اینی که من تبدیل کنم به خط اجر و جر خودم و به صورت نسخه خطی درش بیارم این لطفی نداره، به خصوص با امکانات دیجیتالی که الان وجود داره که من هر لحظه بخوام به اون روایت دسترسی دارم. خیلی ها رو موبایلشون به این کتاب ها دسترسی دارن، بنابراین خیلی بی‌معناست که من اونو بردارم وقت صرف کنم و تبدیلش بکنم به فیش. اخیراً که عزیزان، بعضی از عزیزان بیرون از جلسه، یه راه حل جالب‌تری پیدا کردن، این نرم افزارا رو باز میکنم مثل نور و اهل بیت و امثال اینها، حدیث مورد نظر رو بلوکه میکنه، کپی میکنه، میاره میذاره توی فایل وردش، میگه فیش برداری کردم. یعنی دقیقاً درکی که از پیش برداری دارن بعضی از دوستان همین کار هست که تکه تکه این احادیث رو منتقل بکنیم به یک فایل، بعدم وقتی اینا رو با هم وصل کنیم داوود از توش یک مقاله در میاد بیرون دیگه. واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته، مقاله در نمیاد. برای همینه که غالباً تو انتقادهایی که روی بعضی از مقالات، رساله‌ها یا کتاب‌ها صورت میگیره گفته میشه که آقا این کپی پیسته، یعنی شما دقیقاً یه سری مطالب رو تک تک کپی کردید با چسب و قیچی و اینا رو به هم دیگه چسبوندید و این در واقع یک نوشته علمی محسوب نمیشه. یکی از در واقع موارد دیگری که موجب این انقطاع هست و باعث میشه که فاصله در واقع ساماندهی اطلاعات و تدوین نهایی خالی باشه و ما ناگهان وارد این فضا بشیم، یک احتیاط در واقع سنتی است که ما نمیدونیم این احتیاط از کجا اومده. این احتیاط عبارت از این است که ما فکر میکنیم رعایت امانت در نوشتن و اینکه یک پژوهشگر باید امانت در واقع در نقل رو داشته باشه این هست که ما همین تا اونجایی که ممکنه باید حرف خود افراد رو نقل کنیم. لذا خیلی از مواقع هم که حتی عبارت عربی رو به فارسی ترجمه میکنیم اینطوریه، شیخ طوسی میفرماید دو نقطه مثلا یک صفحه ازش نقل میکنه، علامه هلی در این باره میفرماید دو نقطه دو صفحه ازش نقل میکنه، سه صفحه از شیخ انصاری نقل میکنه و دیگری و دیگری و دیگری، یه دفعه میبینیم یه حجمی درست شد. بعد خواننده که اینو میخونه میگه خب شما چه میفرمایید، اینا که همش فرموده های دیگران بود. یا اینکه اصلا شما وقتی دارید مطلب شیخ طوسی رو نقل میکنید اصلا خودتون متوجه شدید شیخ طوسی چی داره میگه، یا فقط رو به عهده خود ما گذاشتید که ما بخونیم بفهمیم شیخ طوسی چی داره میگه. یعنی در واقع مطالب هضم نشده فقط عیناً ارائه میشن و در واقع کوششی برای فهم اون مطالب و در واقع تحلیل اون مطالب اتفاق نمیفته. با این روزه و ذکر مصیبت که در واقع مقدمه‌ای بود بر بحث این ساعت، میخواستم عرض کنم که حالا در طول ساعتی که الان در خدمتون هستیم و ساعتی که بعدش تا ظهر خدمت شما، سعی میکنم توضیحاتی رو عرض بکنم که نشون میده مرحله یادداشت برداری دقیقا مرحله ایست از نوشتن. فقط فرقش با اون کار نهایی که ما بهش نمیگیم نوشتن، ما به اون کار نهایی میگیم تدوین، چون نوشتن از همین لحظه داره اتفاق میفته. تفاوتی که بین یادداشت نویسی و تدوین نهایی وجود داره تفاوت جزء و کله. یعنی توی این مرحله ما شروع میکنیم قسمت‌های مختلف مقاله رو تکه تکه جزءاً می‌نویسیم. در مرحله تدوین نهایی اون قسمت‌هایی رو که به صورت جزء به جزء نوشته شدن رو به همدیگه متصل می‌کنیم، فواصلشون رو پر می‌کنیم، اتصالاتشون رو برقرار می‌کنیم. اون جایی که اتصالات نیاز به ترمیم داره، گسستگی داره، ترمیم می‌کنیم تا اینکه در نهایت به یک نوشته کامل تبدیل بشه. بنابراین فرایند نوشتن از نظر روش تحقیق امروزی یک فرایند مرحله به مرحله است و اولین مرحلهش یادداشت نوشتنه. یادداشت نوشتن دقیقاً یعنی نوشتن، یعنی ما قلم دستمون گرفتیم و داریم مقالمونو می‌نویسیم. تنها فرقش اینه که داریم قطعه قطعه مقالمونو می‌نویسیم. در بحث در واقع یادداشت برداری، باز یکی از سوء تفاهم‌هایی که از قدیم وجود داشت و حتی کتاب‌های روش تحقیق هم تا حدود سال 1990 از همین سوء تفاهم پیروی می‌کردن و در واقع از 1990 به بعد، یعنی در طول این حدود 25 سال اخیر هست که اصلاح کردن نوع نگرششون رو، این هست که تلقی بر این بود که یادداشت نویسی فقط درباره حرف دیگرانه. وقتی میگفتیم میخواییم یادداشت برداریم، فیش برداریم، داخل پرانتز حالا دوستان ممکنه بپرسن که نسبت فیش با یادداشت چیه؟ فیش کلمه فرانسویه و اگه اجازه بفرمایید ما داریم به جای اون کلمه یادداشت استفاده میکنیم. بنابراین در آنچه که در این ساعت و ساعت بعد تحت عنوان یادداشت ازش صحبت میکنیم عبارت فارسی است برای کلمه فیش. زمانی که فردی دست به کار میشه به عنوان پژوهشگر، شروع میکنه به یادداشت برداری، این تلقی به صورت سنتی وجود داشت. خب ما میریم منابع و میبینیم از توی اونها یادداشت برداری. امروز در بحث روش تحقیق در این 25 سال اخیر میگن که مؤلف باید دو نوع یادداشت برداری انجام بده. یک نوع یادداشت برداری یادداشت از منابع که از قدیم هم بود، یک نوع یادداشت برداری یادداشت افکار و اندیشه‌های شخصی. مؤلف باید بر خودش هم یه اعتباری قائل باشه و در مواردی که مطلبی به نظرش میرسه این رو یادداشت کنه. عمده ترین دلیلی که در واقع از پژوهشگر خواسته میشه یادداشت‌های شخصی رو مکتوب بکنه این هست که این ایده هایی که به ذهن آدم خطور میکنه بسیار فرارن، خیلی سریع فراموش میشه و این یک تلقی کاملا در واقع خوشبینانه است که ما فکر کنیم چون من به این موضوع فکر کردم و اندیشیدم و این ایده به ذهن من خطور کرده، الالعبد این ایده در ذهن من خواهد بود و ماندگار خواهد بود. اصلا اینطور نیست و حتما وقتی یه ایدهی به نظر آدم میرسه باید اون رو آدم مکتوب کنه و به صورت یک یادداشت مکتوب کنه. و یادداشت از منابع یا یادداشت های ارجایی که برمیگردم به یک منبع خاصه. اگر من مطلبی رو خودم فکر کرده باشم زیرش می‌نویسم یادداشت شخصی. اگر مطلبی رو از منبعی نقل کرده باشم زیرش آدرس اون منبع رو می‌نویسم. کدوم کتاب، کدوم مؤلف، کدوم چه، کدوم صفحه. نه
استاد،
بعضی
وقتا یادداشت‌های شخصی رو بعد انسان مثلا اینکه یک کسی گفته،
بله،
اون رو ارجاع بدیم یا با خودمون تلقی می‌کنیم. یه تواردی میشه.
اگر در واقع ما بعدا پیدا کردیم کسی قبل از ما اینو گفته، معنیش اینه که دیگه حق ثبتش با ما نیست دیگه. قاعدتاً به نظر میرسه که اونجا خب بله تواردی هست و چون قبل از ما یه نفر دیگه اینو گفته الفضل من سبب قاعدتا ما باید اینو ارجاع بدیم به اون منبعی که قبلا گفته، ولی خب غالب خب این زیاد هم پیش نمیاد. دوستان نگران این نباشن که یاد داشته شخصیشون خیلی براش این آفت پیش میاد. غالبا ایده ها نو هم و میتونن در واقع نو بمونن. حتی این نمیپذیرن جزء مشهورات شده الان، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی الان با توجه به این که در واقع به اشکال مختلفی امکان دسترسی در واقع به یک منبع غیر مکتوب میتونه وجود داشته باشه، چه از طریق صورت‌های پیاده شده اون مطلب، چه از طریق ضبط اون مطلب، به شرط اینکه یک سخنی قابل کنترل کردن باشه امکان ارجاعش وجود داره. هر سخنی که شما بتونید درستیش رو کنترل کنید، یعنی امکان درستی آزمایی داشته باشه، این خدمت شما از امکان ارجاع بشه هست. حتی در کتاب‌هایی که درباره شیوه ارجاع نوشته شده، مثلا فصلی داره در کتاب Writing Research Papers مال جیمز دی لستر که الان من اسمش رو روی تابلو می‌نویسم، یک فصلی داره در مورد ارجاعات. توی اون فصل کاملا توضیح میده که شما به درس چجوری میتونید ارجاع بدید، به یک برنامه تلویزیونی چجوری میتونید ارجاع بدید، و تمام اینها امکان ارجاعش هست به شرطی که فقط امکان کنترلش باشه، یعنی یه نفر بتونه بره و این رو چک بکنه. منظور از امکان کنترل هم این نیست که حتما من توی خونم که نشستم امکان کنترلش رو داشته باشم. از قدیم هم وقتی افراد مثلا به نسخه خطی ارجاع میدادن و مثلا میگفتن که فلان مطلب در فلان برگه از نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی یا نسخه خطی موزه بریتانیا وجود داره، همه امکان چک کردن اینو نداشتن، فقط کسایی این امکان رو داشتن که بتونن به اون کتابخانه مراجعه کنن و اون رو چک بکنن. ولی به هر حال در جامعه علمی این امکان هست که بتونه این درست آزمایی رو انجام بده. پایان نامه همینطورن، پایان نامه های منتشر نشده فقط در دانشگاه مربوطه قابل دسترسی هست، ولی با این حال میشه بالاخره اگر یه نفر سماجت داشته باشه و حتما بخواد در واقع اون رو درستی آزمایی کنه امکان مراجعه داره. هر چیزی که امکان درستی آزمایی داشته باشه امکان ارجاع هم داره. شیوه های ارجاعش هم تدوین شده، یعنی کتاب های روش تحقیق راجع به همه اینها گفته میشه که به چه صورت باید ارجاع بدید و توی محافظ چه باید بیاد. اسم اون کتاب هم خدمتون می‌نویسم. به نظرم اون دفعه دیگه واقعا تشمه با کنون نیست. شد من احتیاط علمی کردم کلمه به نظرم رو گفتم. اگه با قاطعیت میگفتم باعث رسوایی بود. کتاب Writing Research Papers یا در واقع تألیف مقالات پژوهشی که ترجمه فارسیش این هست از آی لستر، پر تیراش ترین کتاب روش تحقیق در دانشگاه دنیاست. هیچ کتابی به اندازه این کتاب تدریس نشده در دنیا و به اندازه اون در واقع تیراژ نداشته و فروش نرفته و یکی از کتاب‌هایی است که خیلی در واقع کارآمد در بحث الگوهای پژوهشی و الگوی تدوین مقالات پژوهشی، یک فصلش هم اختصاص داره به شیوه های ارجاع به منابع. و با توجه به اینکه در کشور خودمون ایران هم همون شیوه ها مرسومه، بنابراین اون کتاب میتونه کاملا معتبر باشه برای دوستان که در ایران به فارسی هم مقاله می‌نویسن. از همون شیوه ها
ترجمه شده؟
من ندیدم ترجمه شده باشه. ترجمه شده؟ خانم خانم رفیع نژاد. به چه اسمی؟
شاید غفاری بود.
ما اینجوری که شما فرمودید ما یادداشت برداری اینجوری نباید باشه که ما عین مطالب نویسنده و کتاب رو منتقل کنیم. بله، یه وقتهایی که ما مطلبی رو میکنیم، کتابی رو میکنیم، این رو خود اون مطلب رو برای خودمون گزارش میکنیم و فهم خودمون درک خودمون رو به یادداشت خودمون منتقل میکنیم و به فرمایشهای پاره ای از اون مقاله رو اونجا مینویسیم. ولی یه وقتهایی هست که اینجوری نمیتونیم باشیم، یعنی عین اون برداشت خودمون رو تنها یادداشت بکنیم چون تغییر کنیم، بلکه ناچار عین مطلب رو به خود برگی خودمون منتقل بکنیم. یا چه بسا یه جا یه مطالبی هست که منابع اختلاف زیادی با هم دارن، خیلی اختلافات زیاد هست، تا زمانی که ما اینها رو یادداشت نکنیم کنار هم نذاریم به نتیجه نمیتونیم برسیم. ما مجبوریم اختلافات رو همه رو گردآوری بکنیم، بعد در کنار هم چیدیم اون موقع ما بیاییم اونا تحلیل بکنیم نتیجه بگیریم. چه بسا مطالبی گاهی ما میبینیم همه منابع یه مطلب رو تکرار میکنن، ما به ظاهر داریم خودمون مطالعه میکنیم، فکر میکنیم همه یه حرف میزنن، ولی وقت این عبارت رو یادداشت میکنیم کنار هم میچینیم، گاهی یه کلماتی با هم تغییر داره، تفاوت داره، تو روایات هم زیاد مشاهده میشه. روایتی از امام صادق علیه السلام رو ما می‌بینیم که چند راوی ذکر کردن، اما وقتی اینها رو با هم مطالعه می‌کنیم تا متوجه که اختلافاتی میشه که ما رو در واقع به معانی جدید مفاهیم جدید می‌رسونه. به نظر من سری یادداشت کردن عین مطلب گاهی ضروری باشه که اینها رو بعداً تو مرحله تدوین و حتی تحلیل خیلی به ما می‌تونه کمک کنه. یکی اینکه می‌خواستم از حضرت علی بپرسم که این نوع یادداشت برداری‌ها سلیقه و تجربه رو چقدر دفتیم بودیم از کاری که گاهی ممکن اصلا سلیقه ای باشه، هر کس با یک سلیقه ای راحت‌تر بتونه کار کنه.
خیلی زود بود این فرمایش، چون اصلا من هنوز شروع نکرده بودم به حرف زدن. اگر حالا تو ادامه بحث این که مثلا ما با روایات چجوری باید برخورد بکنیم، این که چه جاهایی هست که عین عبارت باید یادداشت بشه، یعنی اینطور نیست که حضرات روش تحقیقیون هم کلن غافل باشن از این مسئله و اونا هم توجه دارن به اینکه یه جاهایی باید عین عبارت یادداشت بشه. و این که فرمودید که بعضی جاها مثلا باید ما تمام الفاظ مختلف یک عبارت رو یا تمام در واقع مثلا اون مورد که گفتید یه مواردی هست در منابع تکرار میشه، ممکنه یه کلمهش تغییر کنه، مثلا فرض کنید تعریف ها توشون اتفاق زیاد میاد، فرض کنید کسایی که مثلا میان یه چیزی رو مثلا یک مفهومی رو میخوان تعریف کنن، تعریف انسان یا هر تعریف دیگری، گاهی اوقات اونی کلمات تعریف مثلا به یا هر چیز دیگری، گاهی مثلا یک کلمات تغییر میکنه، مثلا این میشه مال، نمیدونم یا چیزایی از این قبیل. خب بله، این دقیقا همون بحث در واقع داده های سیستماتیک هست که ما بیروز داشتیم در پیروز داشتیم در مورد صحبت میکردیم. اگر کسی بخواد چند کاری انجام بده و تمام تعریف بیع و در بیاره، تمام این تعریف رو کنار همدیگه بگذاره، تاریخ گذاری کنه، معلوم بشه مثلا بی تا فلان قرن مثلا مبادله تو عینن به عینن تلقی میشده، بعد از فلان زمان شده مبادله تو عینن به مال، بعد شده مبادله تو مالن به مال، بعد مثلا بعد اتفاقاتی که مثلا ممکنه از این قسم افتاده باشه. مسلما در این موارد ما توصیه نمی کنیم که یه نفر برداره اینا رو فرض کنید با زبان خودش بیان بکنه و اینها خیلی سوء تفاهم ها رو به وجود میاره و خیلی خلط ها. بنابراین خواهشم اینه که به جای اینکه اسم اینو بذاریم سلیقه، اسم اینو بذاریم اصول و قواعد. یعنی این بحث سلیقه نیست آنچه که شما فرمودید، این بحث دقیقا یه سری قواعدی داره، یعنی یه جاهایی باید این عبارت رو یادداشت کرد و یه جاهایی این عبارت رو یادداشت کردن موضوعیت نداره. اگر بعد از بیان این قواعد بازم ما دیدیم اختلافی داریم، اون موقع میتونیم اون رو به حساب سلیقه بگذاریم، ولی من قول میدم که 99% این موارد ما با همدیگه به توافق میرسیم و اصلا اختلافی در میان نخواهد بود. هر چقدر که ما میزان نقش سلیقه رو کاهش بدیم، اعتمادمون به نوشته همدیگه بیشتر خواهد بود، چون اگر قرار باشه افراد به سلیقه خودشون عمل بکنن، دیگه به نوشته های همدیگه اعتماد نمیکنن. حالا انشالله میرسیم به این مباحث. در مورد یادداشت‌های شخصی من چند تا در واقع نمونه رو اینجا خدمت دوستان عرضه می‌کنم که برای تمرین در باره کیفیت نوشتن یادداشت‌های شخصی این منابع خیلی کمک می‌کنه. خب از در واقع علمای بلاد خودمون مرحوم علامه محمد قزوینی رو ما داریم که در حوزه‌های مختلف به خصوص تاریخ، ادبیات، ایشون شخصیت بسیار شناخته شده و برجسته است. مجموعه یادداشت‌های قزوینی رو مرحوم ایرج افشار در 10 جلد جمع‌آوری کرد. ایشون یکی از اون افرادی است که بسیار شناخته شده است، آقای قزوینی، به یادداشت‌هاش. دوستان می‌دونن از علامه قزوینی خیلی اثر مکتوب زیادی باقی نمونده، ولی ایشون خیلی اهل یادداشت بود و دیدن این که یه آدمی وقتی منابع رو میبینه و اون جایی که خودش فکر میکنه و میاندیشه چطور اون افکار و اندیشه ها رو روی کاغذ میاره، این میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. و همینطور یادداشت های شهید مطهری که خب در دسترس همه دوستان هست، توی نرم افزارها هم موجوده و میشه کاملا ازش استفاده کرد. در دنیای غرب یکی از در واقع چهره هایی که خیلی در واقع یادداشت‌هاش اختصاصاً در حوزه اندیشه‌های شخصی مهمه، من میگم اختصاصاً به دلیل اینکه شما وقتی یادداشت‌های قزوینی رو میبینید، وقتی یادداشت‌های شهید مطهری رو میبینید، میبینید که بعضیاش یادداشت اندیشه‌های شخصیه، غالباً یادداشت‌هایی است که بر اساس منابع برداشته شده، اما یادداشت‌هایی که مربوط به یک در واقع دانشمند فرانسوی است به نام رولان بارت تماماً اندیشه‌های شخصی است. خوشبختانه این کتاب به فارسی ترجمه شده. اسم کتابم اینه، رولان بارت، نوشته رولان بارت. اسم یه مقداری عجیب و غریبی داره. کتاب بسیار آموزنده است از نظر کیفیت تعلیم نوشتن ایده‌های شخصی. یعنی آدم یاد میگیره که اگر به یه موضوعی فکر کرد چجوری اون موضوع رو شسته و رفته و منقح بیاره روی کاغذ که آیندگان هم بتونن ازش استفاده بکنن، خودش هم موقعی که میخواد در واقع یک کار تعلیفی رو انجام بده میتونه ازش استفاده بکنه. من این کتاب رو جدا توصیه میکنم به دوستان که چندین بار بخونن و باهاش ممارسه باشن. بحث یادداشت‌های شخصی خودش موضوع یک کارگاهه، اینکه چجوری میشه آدم ایده های خودش رو شکار کنه، این ایده ها رو مدون کنه یا در واقع باز پروری کنه، خودش بحث بسیار مستوفی است. ولی بنده چون ما در مقالات دارتون معرفی کمتر بر یادداشت شخصی تکیه داریم و بیشتر بر یادداشت های ارجاعی تکیه داریم، اون قسمت رو خیلی سانسور کردم و بیشتر وقت رو میخوایم بگذاریم بر روی یادداشت های ارجاعی. در یادداشت های ارجاعی ما میتونیم دقیقاً انواع مختلف یادداشت رو داشته باشیم که ما تقسیم میکنیم به یادداشت مستقیم، یادداشت با کاهش و یادداشت با افزایش. منظور از یادداشت مستقیم یعنی این که ما مطلب رو میاریم، نه چیزی برام میافزاییم نه چیزی از آن کم، این مطلب رو میاریم، همون که آقای دکتر فرمود. یاد داشته با کاهش یعنی اونجایی که ما میخواییم مطلب رو فشرده سازی کنیم، نمیخواییم مطلب رو با همون بست و تفسیری که وجود داره بیاریم. و یاد داشته با افزایش یعنی اونجایی که ما شروع میکنیم یاد داشت رو پرورش میدیم. اتفاقا یاد داشت خود اطلاع کمه و ما میخواییم اون یاد اطلاع رو بپرورونیم، که این در واقع میشه ترکیبی از یاد داشت ارجاعی و شخصی. یعنی این نوع یادداشت نیمه ارجاعی نیمه شخصیه، تا اونجایی که به یک منبع برمیگرده ارجاعیه، ولی چون من به عنوان نویسنده و پژوهشگر دخیلم در پرورش دادن اون، میشه در واقع اون رو نیمه ارجاعی و نیمه شخصی تلقی کرد. اما یادداشت های برداشت مستقیم و برداشت با کاهش کاملا ارجاعیه. برداشت به معنی دقیقا به معنی لغویش، یه چیزی رو از یه جایی میخواییم برداریم،
برداشت قبلا توی تصویر یادداشت بود، چیزی که من زمینه من دارم برداشت معنیش به اون برداشت
اینجا دقیقا به معنی انتقال داریم به کارش میگیم، یعنی مطلبی رو از منبع میخواییم برداریم، یعنی انتقال بدیم به فیشامون. حالا اگر کلمه برداشت کجتابی یا این وسط داره، بنده پوزش میخوام و اصلاح میکنم مسئله رو بهش. دقیقا منظورمون یعنی به معنی لغویش، نه به معنای اصطلاح متشرع. میخوام بگیم دقیقا میخوام یه چیزی رو برداریم از شما. سلام سر
جناب
آقای
خوبی، اول پیامک بزنم من سوال دارم، خیلی خودم از این
استاد سرعت
داشته
باشم. و یه خواهش دیگه دارم، یه کمی صبر داشته باشم، یعنی ممکنه که واقعا بعضی از این بحثا در لابلای بحث خود به خود روشن بشه، ولی اینجوری من مجبورم یه دفعه برم از جلو یه چیزی رو تعریف کنم دوباره برگردم عقب. شاید اگه مسیر خودمونو بریم در وقت صرفه‌جویی بیشتری بشه. در واقع نقل قول مستقیم، نقل قول مستقیم که تحت عنوان کوتیشن در واقع در زبان انگلیسی ازش صحبت میشه، همینی که ما بیایم مطلب رو عیناً یادداشت کنیم توی فیشای خودمون، باید بپرسیم که کجا نقل قول مستقیم صورت میگیره، چه فوایدی براش مترتبه، در واقع موارد تجویز نقل قول کجاست، استانداردهاش چیه، یعنی وقتی آدم داره نقل قول انجام میده چه چیزایی رو باید رعایت کنه و از چه قالب هایی باید استفاده بکنه. موارد تجویز نقل قول در واقع اینجا به صورت فهرستوار خیلی خلاصه من خدمت عزیزان توضیح میدم. اولین مورد تجویز نقل قول، نقل عبارت هایی است که خصوصیت و استقلال هویتی داشته باشن. قول طلبگی بخوایم بگیم عبارت موضوعیت داره، خود عبارت دارای یک ویژگی است که موضوعیت داره. مثل چی؟ عبارت هایی که دارای هویت ویژه دینی هن، مثلا آیات قرآن، احادیث، یا احیانا اگر کسی بخواد مثلا از تورات و انجیل عبارتی رو نقل کنه. اینجا ما به پژوهشگر نمیگیم که شما برداشت خودت رو از آیه بنویسی در واقع فیش و نمیخواد عین آیه رو مثلا فرض کنید بنویسی. اینجا نه تنها لازمه که عین مطلب نوشته بشه، چه بسا حتی عین عربیش نوشته بشه، چون به هر حال موضوعیت داره عبارت و حتما باید در واقع اون عبارت عینش در اختیار خواننده قرار بگیره، چه بسا خواننده از اون روایت معنای دیگری برداشت. بنابراین در مورد آیات و احادیث و عبارات منقول از کتب مقدس، این یکی از اون مستثنیاتی است که نقل قول مستقیم تجویز میشه کاملا، بلکه توصیه میشه. در ادامه نقل عبارتهایی با هویت ویژه حقوقی، مثلا ماده قانونها، مقررات، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها. یه نفر وقتی داره راجع به قانون صحبت میکنه نمیتونه بگه که من برداشت خودم رو از ماده 297 قانون مدنی توی مقاله مینویسم، چون گفتن نقل قول مستقیم توی مقاله نباید صورت بگیره. خب به هر حال ماده قانون یکی از اون مواردی است که مستثناست از این قاعده. مورد مستثنای بعدی، نقل عبارتهایی با هویت ویژه فرهنگی است، مثل شعارها، ضرب المثلها. مثلا فرض کنید ما داریم راجع به خوارج صحبت میکنیم، بعد میخوایم بگیم شعار خوارج این بوده که لا حکم الا لله، بعد بگیم خب ما که نمیتونیم عین عبارت لا حکم الا لله رو نقل کنیم، ما برداشت خودمون رو از لا حکم الا لله نقل میکنیم، این باز درست نیست. نقل عبارتهایی با هویت ویژه ادبی، مثل شعر یا یک قطعه نثر که یک ویژگی ادبی خاص داره، من مثلا میخوام در یه مقاله ادبی راجع به شعر ابو نواس توی مقاله دارت‌المعارف صحبت کنم، بعد بگم که من برداشتم از شعر ابو نواس توی مقاله می‌نویسم. تمام در واقع ریجیدی های شاخص یک شعر توی اون شعریتشه و توی اون در واقع وزن و قافیهش و اون کلماتی که انتخاب شده و اون جناس ها و اون صنایع ادبی که درش به کار برده شده. من اگر بخوام شعر حافظ رو یا شعر ابو نواس یا متنبی و فرزدق و دیگری رو برداشت خودم رو درش بنویسم که از تمام اون حیثیت خودش ساقط خواهد شد.
اینجا اگه بگم یه چیزی رو چه آیه شعر می‌کنم اینو یادداشت می‌کنیم، آیا اون چیزی که به ذهن ما میرسه رو می‌تونیم زیرش بنویسیم؟ چون بعضی موقع اینا به قول خودتون قرار می‌کنه این یا مثلا یک چیز کاملا اختصاصی به یک آیه بزنیم،
می‌تونیم بنویسیم میشه برداشت و افزایش، که انشالله توی برداشت و افزایش راجبش حرف می‌زنیم که یه وقتایی پژوهشگر درباره مطلبی نکته‌ای به نظرش میرسه و اون نکته رو هم در کنار اون میاره. بله حتما میتونی کنی. این مورد الف، یعنی مواردی که عبارت یک خصوصیتی داره و یک استقلال هویتی داره و باید نقل قول مستقیم بشه. در یک جاهایی هم مستثناست نقل قول مستقیم، نقل عبارت‌هایی که به سبب پیچیدگی یا نکته‌ای خاص موضوع بحث بوده باشن. مثلا یعنی بحث داره، مثلا فرض کنید که عبارت اسند اله یا اسند من یا اسند من یا عبارتی که چندین جور مختلف خونده شده در رجال شیخ که ده ها بار هم تکرار شده در شرح احوال اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام، یه عبارتی است که اصلا توی خود خوندنش حرف هست. این که اصلا آیا باید این رو معلوم بخونیم مجهول بخونیم حرف هست درش. بنابراین اینجا ما نمیتونیم بگیم که من برداشت خودم رو ازش مینویسم و تموم میشه میره، بلکه اینجا عین عبارت لازم هست چون پیچیدگی و تعقید داره و حتما باید بیاد. داریم در مورد مثلا فرض مباحثی در مکاسب صحبت میکنیم، یه عبارتی در مکاسب شیخ انصاری هست که تعقید داره، افراد شارحین مختلف معانی مختلفی ازش متوجه شدن. اینجا دقیقا یکی از اون جاهایی است که ما عین عبارت رو باید بیاریم، به دلیل اینکه نمیشه دیدگاه خودم رو در فهم اون عبارت تحمیل کنم به دیگران. اینا موارد تجویز نقل قوله. بنابراین پژوهشگر در بحث نقل قول مستقیم بریز و به پاش نداره، یعنی در واقع در حکم اکلمیته است نقل قول مستقیم برای پژوهشگر. فقط در مواردی نقل قول مستقیم اتفاق میفته که یک ضرورتی اختضاء. قول داده بودم خدمت دوستان که ویژگی های مقاله های دانشنامه ای رو در مقایسه با مقاله های غیر دانشنامه ای مورد تاکید قرار بدم. در بحث تجویز نقل قول مستقیم در مقالات دانشنامه ای سختگیری بیش از مقالات غیر دانشنامه، یعنی وقتی ما داریم مثلا برای یک مجله پژوهشی یک مقاله رو می نویسیم مجوز بیشتری داریم برای اینکه نقل قول های مستقیم داشته باشیم. دلیلش هم این است که مقاله دانشنامه‌ای مقالاتی است بسیار مختصر، یعنی تعریفش اینه دیگه، ما قبلا هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، حد اکثر اختصار. به همین دلیل هست که دوستان اگر مقالات دانشنامه‌ای رو دیده باشن، ما حتی در مورد آیات، حتی در مورد ماده قانون‌ها و امثال اینها تا اونجایی که ممکن باشه مثلا میگیم که در آیه 97 سوره انعام دیگه اگر لازم نیست حتما آیه رو بیاریم نمیاریم و فرض رو بر این میگیریم که خواننده خودش میتونه بره قرآن رو نگاه کنه ببینه آیه 97 سوره انعام چیه. یا میگیم که مثلا فرض کن چنان که در ماده 297 قانون مدنی آمده است تموم شد رفت، یعنی فرض بر اینه که فرد میتونه بره اونو مراجعه کنه. دلیلش عمدتا اختصاره. در مقالات دارت‌المعارفی خیلی خیلی نادر نقل قول مستقیم اتفاق میفته. شما تو مقاله استاندارد واقعا به ندرت ممکنه پیدا کنید مقاله ای رو که توش نقل قول مستقیم صورت.
این از ناکر میگن هر مقاله را مستقل ببینید که دیگه خواننده احتیاج به مراجعه به جایی که نداشته باشه، یعنی اینجا استثناست.
استثناء نیست آقای دکتر. استثناء از این نظر که ما خواننده رو میگیم اگر خواننده خواننده اهل فن نیست که میخواد واقعا آیه رو ببینه، ببینه آیا فهم نویسنده از اون آیه فهم درستی هست یا نه، اون موقع خودش میتونه بره قرآن رو مراجعه بکنه و ببینه. منظور اینه. ولی عبارت باید طوری پرداخته شده باشه که یسه و سکوت علیه باشه، یعنی کسی که میخونه بتونه متوجه بشه که این نویسنده چی داره میگه. ولی اگر بخواد تحقیق بیشتر بکنه، میگیم چیزایی که در اختیار مثلا چیزایی که سهل الوصولن، مثل مراجعه به قرآن، مراجعه به قانون مدنی، تا اونجایی که ممکنه رعایت اختصار بشه. چون اگه ما در یه مقاله دارتون معرفی بخوایم هی مرتب ماده قانون‌های مختلف و عین ماده قانون رو بیاریم، مقاله خیلی مقاله مفصلی خواهد. ولی باز هم اگر ضرورت اقتضا بکنه آقای دکتر این کارو می‌کنیم. در اون جاهایی که میشود نقل قول نکرد، ترجیح عدم نقل قول. صفر نیست میزان نقل قول مستقیم، حد اقل در واقع. یه استانداردهایی در نقل قول مستقیم هست که باعث میشه که ما متهم به سرقت ادبی نشیم. چون یکی از اولین مسائل در نقل قول مستقیم مسئله سرقت ادبی است. یکی این که مطلب باید عیناً نقل بشه. اگر داریم نقل قول مستقیم میکنیم دیگه باید به لوازمش ملتزم باشه. کسی نمیتونه بگه من نقل قول مستقیم میکنم بعد بازم تصرف کنه در عبارت، مثلا بگه این کلمه مناسب نیست، من یک کلمه دیگه به کار میبرم که مناسب تر باشه. این دیگه نمیشه. یعنی واقعا در نقل قول مستقیم باید عین عبارت نقل بشه. اگر مقاله داره به زبان فارسی نوشته میشه که خب معمولا ما اینجا مقالاتمون به زبان فارسی است و مطلبی که قرار نقل قول بشود به زبانی غیر از فارسی است، مثلا عربی است یا انگلیسی است یا زبان دیگری، باید عبارت به زبان فارسی ترجمه بشه، مگر در مواردی که پژوهش ظرفیت دوزبانگی را داشته باشد. منظور از مواردی که پژوهش ظرفیت دوزبانگی را داشته باشد یعنی اینکه مثلا فرض کنید یک کسی داره یک پایان نامه می‌نویسه در رشته علوم قرآنی، فقه. خب واقعا در رشته علوم قرآنی یا فقه چطور میشه یه نفر فقه بخونه یا علوم قرآنی بخونه عربی بلد نباشه؟ دیگه خیلی بارد هست یه همچین اتفاقی. بنابراین خیلی طبیعیه که توی مقاله فقهی، توی پایان نامه فقهی یا علوم قرآنی جمله هایی باشن که به عربی باشن و انتظار باشه خواننده بفهمه که این جمله چی داره میگه. یا در زبانهای اروپایی هم این اتفاق زیاد میفته. مثلا فرض کنید کسی داره در زمینه حقوق مقاله‌ای می‌نویسه، خیلی پیش میاد که عبارتهایی به لاتین توی یه کتاب انگلیسی بیاد و خیلی افراد رو مستوحش نمی‌کنه که چرا یه همچین اتفاقی افتاده. یکی دیگر جاهایی که ظرفیت دو زبانگی وجود داره اون جاهایی است که اصلا ما داریم در حوزه زبان و ادبیات بحث می‌کنیم. مثلا فرض کنید یه کسی داره در مورد ادبیات عرب یه پایان نامه می‌نویسه، خب معلومه که وقتی داره در مورد ادبیات عرب پایان نامه می‌نویسه اونجا ظرفیت دو زبانگی وجود داره. نکته در هر حال قاعده این است که ترجمه بشه الا مؤخرجه الدلیل. و نکته بعدی اینه که مطلب منقول باید به صراحت به مرجع گوینده نسبت داده بشه. یک ابهامی، تردیدی یا چیزی از این قبیل میتونه ما رو در معرض سرقت ادبی قرار بده. بله. چی رو؟ الان اون توضیحش. ببینید من راجع به اینکه صراحتاً باید نسبت داده بشه توضیح میدم. چشم. این تو استانداردهای نقل قول راجبش توضیح میدم. در بحث استاندارد نقل قول مثلا ما این استاندارد رو داریم که مطلب اگر قرار نقل قول مستقیم بشه نباید طوری تقطیع بشه که موجب تحریف کلام بشه. خلاصه میشه لا تقربوا الصلاة بدون و انتم سکارا. این باید از این موضوع پرهیز بشه. یکی از دوستان ما توی دانشجویان ما توی پایان نامش مطلبی رو شهید مطهری ارجاع داده بود که خیلی غریب بود و تا اندازه‌ای کفرآمیز. وقتی کتاب رو مراجعه کردیم دیدیم که شهید مطهری میگه که مارکسیست‌ها میگویند، بعد مطلب رو داره از زبان مارکسیست‌ها نقل میکنه. خب خود قرآن هم از زبان کفار و مشرکین چیزهای مختلفی نقل میکنه. انهازا الا سعاد اساطیر الاولین ان هاذا الا سحر یؤثر، اینا مهمه که وقتی ما داریم یک مطلبی رو نقل قول میکنیم قبلش رو بخونیم بعدش رو بخونیم معلوم بشه که واقعا این مطلبی که داریم به این نویسنده نسبت میدیم حرف خودشه، اصلا چی میخواسته بگه، نصف حرف رو بیاریم و نصف حرف رو نیاریم میتونه آسیب‌های بسیار زیادی رو وارد بکنه. مثال معروفش هم همون داستان ان الله خلق آدم علی صورته هست که توی اون اخبار رضا به نقل از امام رضا علیه السلام به عنوان یک موردی که تخطی مخل در واقع اتفاق افتاده هست بهش اشاره میشه. قالب های نقل قول که فرمودی توضیح بده، توضیحش اینه که اولا نقل قول قالبش این است که به انگام آغاز نقل قول باید از مشتقات فعل گفتن یا فعلی معادل اون استفاده بشه. ببخشید خیلی داره این قسمت حقوقی میشه، دقیقا به خاطر همون پرهیز از سرقت ادبی است. یعنی باید کاملا این موضوع بیان بشه که یک کسی اینو گفته، یک قائلی داره این و این حرف من پژوهشگر و نویسنده نیست. تدلیس در یه همچین مواردی میتونه در واقع غیر اخلاقی باشه. بلافاصله پس از پایان نقل قول باید اصل ارجاع یا نشانه ارجاع قرار بگیره. اصل ارجاع یعنی دقیقا بگیم مثلا فرض کنید که علامه طباطبایی در المیزان در فلان جلد فلان صفحه این مطلب رو فرمودن، یا نشانه ارجاع در جایی که دارالمعارف گاهی اوقات از اختصارات استفاده میکنن، به هر حال اون اختصار باید ذکر بشه که خواننده بتونه متوجه بشه این مطلب از کجا داره نقل میشه. فعل گفتن علامت آغاز نقل قول و ارجاع ارائه مرجع علامت پایان نقل قول است. یعنی نقل قول از جایی شروع میشه که ما از فعل گفتن استفاده میکنیم و در جایی تمام میشه که ارجاع میدیم. بعد از ارجاع ما نمیتونیم نقل قول رو ادامه بدیم. این اتفاقات واقعا میفته، یعنی دوستان ارجاع رو میدن بعد بازم دارن هنوز از اون منبع قبلی نقل قول میکنن. یعنی نقل قول مستقیم باید بین فعل گفتن و بین یعنی وجه حکایتی و بین یک ارجاع که حالت سلام نماز رو داره در واقع و اون فعل گفتن حالت تکبیرت الاحرام نماز رو داره باید قرار بگیره. بعد از پایان یک نقل قول نباید نقل قول دیگری رو آغاز کرد. دو نقل قول نباید با هم تلفیق بشن. نقل قول ها باید هر کدوم تکلیفشون روشن باشه. اگر یک قولی نقل شد باید کاملا تمام شه و خدمت شما عرض بکنم که پایان پیدا بکنه، سلام اون نقل قول داده بشه، تکبیرت الاحرام بگیم برای نقل قول دیگه. نقل قول های متداخل و در واقع تلفیق شده، مثلا بگیم که علامه طباطبایی و شهید مطهری در این مورد نظرشان این است، بعد شروع میکنیم یه حرفی رو نقل کردن، این دقیقا نظر کدومی که از اون است. نمیشه که دو نفر عین جمله همدیگر تکرار کرده باشن. اگر لازم هست نظر هر دو نقل بشه، اول باید نظر یکی نقل شه، مأخذش داده بشه، تمام شه، بعد نظر دیگری و تمام شه. استفاده قالب‌های نقل قول هم که قالب‌های خیلی سوریه، اجازه بدید من اینو ارجاع بدم به اصلاح، بعدن دوستان قالب‌ها رو می‌بینن. این دیگه بحث علمی نداره، فقط بحث فرم و صورت.
مستا سوال کردم که نقل از سایت ها مجلات مصاحبه با شفایی یه دانشنامه ها این کن پذیر هست؟
سایت و مجله و مصاحبه و اینها آی دکتر هیچ فرقی با کتاب نداره. همونطوری که ممکنه دوستان بگن که آیا نقل قول از هر کتابی امکان پذیره؟ جواب ما اینه که نه دیگه. ما کتاب بازاری بی ارزش، کتاب زرد، کتاب خدمت شما عرض کنم مغلوط، اینا کم نداریم در بازار. یعنی طبیعتاً همه ما میدونیم که به هر کتابی نمیشه ارجاع داد. به هر حال شرف المکان بالمکین، شرف در واقع کتاب هم به نویسندش و موقعیت نویسندشه. در مورد سایت و خدمت شما عرض کنم که مصاحبه هم همینطور. من مثلا فرض کنید موقعی که داشتم مقاله حوزه علمیه رو می نوشتم، وقتی دارم در مورد ساختار حوزه علمیه قم صحبت می کنم، خب اصلی ترین منبع من برای ساختار حوزه علمیه قم سایت رسمی حوزه علمیه است و و به نظر میرسه که معتبرترین منبعی هم که در این مورد بشه بهش ارجاع داد همینه دیگه. وقتی یه نهادی خودش سایت رسمی داره و توی اون سایت رسمیش چارت تشکیلاتیشو گذاشته، ساختارشو گذاشته، خب من از به چه منبعی میتونم ارجاع بدم بهتر از همون سایت؟ ولی همین سایت داریم تا سایت، همونطوری که کتاب داریم تا کتاب. این دقیقاً تشخیص نویسنده است که تشخیص بده که کدوم سایت مهمه. البته یک نکته هست این وسط، یعنی بنده در عرایضم یه حقی داره ناحق میشه، خودم از باب خود انتقادی عرض میکنم، و اون اینه که توی سایت ها و تو فضای اینترنت حفوات خیلی بیشتر اتفاق میفتند تا در ساحت کتاب و در واقع کتاب کاغذی. اینجا بالاخره یه کنترل نسبی وجود داره، ولی اونجا دیگه واقعا یله و رهاست. بحث اعتبار سنجی منابع اینترنتی خودش یک بحث مستقل است، یعنی واقعا جا داره جلسات متعددی در این مورد بحث بشه، و ما اتفاقا یک کارگاه توی مرکز دارت المعارف در این مورد داشتیم که چگونه میشه یک در واقع سایت اینترنتی رو ارزشیابی کرد که این سایت تا چند اندازه معتبره یا معتبر نیست. ولی به هر حال اگر سایت معتبری باشه هیچ مشکلی برای ارجاع دادن بهش وجود نداره. خیلی داریم از موضوع دور میشیم، چون اصلا موضوع ارجاع به اینترنت و اینها الان موضوع ما الان موضوع یادداشت برداری بود. ولی در جواب اون مسئله باید عرض کنم که ما توی اینترنت، شما خودتون استاد بحث های اینترنت و این حرفا هستید، دارید میپرسید از باب این که موضوع تبیین بشه. ولی ما سایت های پایدار و سایت های ناپایدار داریم. سایت های پایدار رو حتما میشه بهش ارجاع داد، ولی سایت های ناپایدار ارزش ارجاعی نداره. علت این که به سایت های ناپایدار نمیشه ارجاع داد دقیقاً همون اصلی است که اول ساعت عرض کردم خدمت دوستان، به دلیل اینکه سایت های ناپایدار امکان کنترل نداره. وقتی سایتی از بین میره شما دیگه نمیتونید چک کنید ببینید که آیا واقعا در اونجا چنین منبعی آمد، چنین مطلبی آمده بود یا خیر. یک برزخی بین سایت های پایدار و سایت های ناپایدار وجود داره، سایت هایی که آرشیو میشن، سایت هایی که ناپایدارن ولی آرشیو میشن. اگر سایتی ناپایدار باشه ولی آرشیو بشه باز هم امکان ارجاع دادن بهش وجود داره. بنابراین اون چیزی که به عنوان اصل و معیار از نظر روش تحقیق مطرح هست اینه که به چیزی میتوان ارجاع داد که امکان کنترل کردنش وجود داشته باشه. نوشتن
از این درست که بارها
بارها
بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها بارها 400 تا مطلب رو ارجاع دادیم و کلن آدرس سایت اون که آرشیو هم میشه کل آدرس ها تغییر کرده، یعنی کار دوباره کلن بله اینجوری هم نیست که حتما اسمش اگه اسم در کنی باشه.
حتی من فکر میکنم ما یه کمی داریم راجع به دو چیز حرف میزنیم. اون چیزی که شما دارید احتمالاً راجع به صحبت می‌کنید لینک‌های در واقع هایپرلینک هاییست که از صفحه خودتون در واقع چیزی رو لینک کردید به صفحه دانشنامه جهان اسلام، بعد آدرس تغییر کرده، اون لینک‌ها دیگه کار نمی‌کنه. فکر می‌کنم جناب علی دارید در مورد این صحبت می‌کنید، ولی ما داریم در مورد ارجاع درون مقاله صحبت می‌کنیم. اگر کسی بخواد ارجاع درون مقاله بده اصلاً باید به خود کتاب دانشنامه جهان اسلام ارجاع بده. کتاب دانشنامه جهان اسلام پایداره، یعنی کتاب هست دیگه شما میگید. حالا عرض کردم این موضوع اصلا خودش یک موضوع مستقلی است و واقعا جاش توی بحث امروز ما نیست.
آقای برادران شما تا پایان این جلسه محروم شدید. این جلسه خیلی مشکل. خواهش. لازم پست ترجمه عبارت میشه با هم بیاریم؟
بله. واقعا اینم بستگی به ضرورت داره. دقیقا بستگی به ضرورت داره، یعنی از یک طرف آوردن این عبارت عربی ضروریه، از یک طرف ما مخاطبمون رو که میشناسیم میدونیم که مخاطب ما اکثرا عربی نمیدانند، اون موقع مجبوریم هم این عبارت رو بیاریم هم ترجمه بیاریم. ولی همه اینا خلاف اختصار، یعنی وقتی کسی خلاف اختصار داره حرکت میکنه باید خیلی حجت قوی داشته باشه برای اینکه این کار رو انجام بده.
سوال دیگه، اگر ما مثلا به مقدمه محقق ارجاع بدیم چگونه ارجاع بدیم؟
نام اون محقق رو ارجاع بدیم.
این کتاب مثلا شد پیشه محقق کسی بودن؟
بله، مثلا فرض کنید که از آیت الله سبحانی کتاب های فقهی متعددی رو زیر اشراف ایشون در واقع این کتاب‌ها به انتشار رسیدن و مقدمه‌هایی دارن بر اونها، مثلا فکر می‌کنم المحذب ابن براج و امثال اینا. وقتی ما داریم به مقدمه ایشون در واقع ارجاع میدیم، نمیتونیم بگیم ابن براج جلد فلان صفحه فلان، ما نام ایشون رو میاریم، صفحه میدیم و توی قسمت مآخذمون می‌نویسیم که سبحانی ویرگول جعفر ویرگول مقدمه و المحذب ابن براج ویرگول، بعد مشخصات چاپ شده، چون منبعی که ما داریم بهش ارجاع میدیم اون مقدمه هست، خود کتاب المحذب ابن براج نیست. حالا چون دیگه حرف حرفو میاره، ممکنه بعدن دوباره دوستان سوال کنن که بعضی کتابا مقدمه دارن ولی مقدمه نویس اسم نداره، اون هم دقیقا به عنوان یک نوشته مجهول المؤلف تلقی میشه و ما در مورد نوشته های مجهول المؤلف نام کتاب رو یا نام نوشته رو به عنوان در سطح قرار میدیم، اول میاریم. بنابراین اونجا هم می‌نویسیم مقدمه بر کتاب فلان، بعد بحث رو دارم. خب البته دوستان بحث ارجاع هست توی ادامه کار ما، الان ما داریم در مورد مسئله یادداشت برداری صحبت کنیم. رسیدیم به برداشت با کاهش. اینجا دیگه جناب آقای برادرم، برداشت به معنای هم لغوی هست و هم اصطلاح متشابه. یعنی اینجا دیگه هم واقعا داره یک برداشت اتفاق میفته و هم لغتا. این که ما با در قالب موارد با این مسئله مواجهیم، منابع انبوه هست، منابعی که ما ازشون استفاده میکنیم حجم بسیار زیادی داره. ما قرار یک مقاله مختصر بنویسیم، بنابراین همیشه یک پژوهشگر در معرض این محظور قرار داره که این همه اطلاعات رو من چجوری بگنجونم توی مقالم. یکی از چالش‌های همیشگی نویسندگان این است که تا اونجایی که ممکنه یه اساره‌ای و چکیده‌ای از اطلاعات موجود در منابع رو به نوشته خودشون انتقال بدن. ولی انتقال در واقع این اساره و چکیده به کتاب خودمون یا به مقاله خودمون بر چه اساسی باید باشه؟ ما چهار در واقع روش اصلی رو برای برداشت و کاهش از منابع داریم که من شروع میکنم در واقع یکی یکی اینها رو خدمت دوستان معرفی کردن. کاهش شاکل محور، کاهش داده محور که اینا در نقطه مقابل همن. کاهش شاکل محور به این معناست که ما شاکله منبع رو حفظ میکنیم ولی جزئیات رو حذف میکنیم. برعکس در کاهش داده محور ما جزئیات رو حفظ میکنیم اما شاکله رو برامون مهم نیست، با شاکله کاری نداریم. بلافاصله دوستان ممکنه اینجا یه اشکال طلبگی بکنن، بگن که اگه هر دوش مهم بود چی؟ خب دو بار فیش برداری میکنیم. یعنی دو تا فیش برمیداریم، در یک فیش اون رو شاکله محور فیش برداری میکنیم و در یک فیش داده محور فیش برداری میکنیم. هیچ مشکلی وجود نداره، فقط در واقع شیوه و مکانیزم این فیش برداری ها با هم دیگه متفاوت است. یک قسمتی از در واقع بحث کاهش برداشت با صافی کردن یعنی فیلترینگ داده هاست، یعنی ما داده ها رو کاملا از یک صافی میگذرونیم، یه سری اطلاعاتی که به دردمون میخورن باقی میمونن، بقیه اطلاعاتی که برای ما مفید نیستن کنار رفت میرن در واقع. و اینکه کمی کردن داده ها که داده های کیفی رو به داده های کمی تبدیل میکنیم که به شدت حجم اطلاعات رو کاهش میده. در اینجا ما از ارزش کیفی صرف نظر میکنیم و فقط اعداد و بسامد ها برام مهم است. ببینید من فرض رو بر این میگیرم که الان ما روی این دیوار به این بزرگی یک نقشه ایران داریم، ولی این نقشه ایران به این بزرگی رو اگر بخوایم مثلا فرض کنیم منتقلش بکنیم به یه صفحه در اندازه های این، باید کاهشش بدیم، نمیتونیم اون حجم بزرگ رو کاهش بدیم در این حد. الان ببینید اتفاق عکسش توی این مونیتور و اون ویدیو پروژکتوری که شما دارید میبینید افتاده. یعنی صفحه اون پرده‌ای که شما دارید در اونجا مشاهده میکنید ده ها بار بزرگتر از صفحه مونیتور بنده است که اینجا هست. اما عکسی که اینجا افتاده از حیث در واقع شاکله همون عکسی که اونجاست، یعنی همین رو با همون مقیاس بزرگش کردیم شده اونی که در اونجا دارید میبینید. عکسش هم هست، یعنی اگر تصویر اصلی اون بود این تصویری که رو مونیتور داره دیده میشه تصویر کوچک شده از نظر مقیاس هست. خیلی طبیعیه دیگه، شما وقتی که تصویر رو از نظر مقیاس کوچکش میکنید یه چیزایی رو از دست میدید. ولی چی رو ما میخوایم از دست بدیم؟ مثلا فرض کنید که ما قرار یه سفری داشته باشیم به منطقه آذربایجان. سفر ما دیگه ربطی به منطقه کرمان و استان بوشهر و فارس و اینا نداره، فقط آذربایجان. اما بلد بودن این شهرها، بلد بودن جاده هایی که اینا رو به هم دیگه متصل میکنه، اینها برای ما مهم. ما میتونیم از اون نقشه به اون بزرگی یه قسمتش رو ببریم، بگیم این قسمت برای ما مهم، جزئیات برای ما مهمن، یعنی ما میخوایم اسم شهرها رو، جاده ها رو، اینا رو داشته باشیم. ولی بقیه جاهایی که روی نقشه ایران وجود دارن فعلا در این سفر برای ما اهمیتی نداره. این دقیقا اون نوع کاهشی است که ما درش جزئیات رو حفظ کردیم، ولی جزئیات رو توی منطقه حفظ کردیم و از شاکله صرف نظر کردیم. یعنی کسی با دیدن این گوشه از ایران نمیتونه متوجه بشه که کل ایران چه شاکله‌ای داره و چه ترکیبی داره. از هیئت ترکیبی صرف نظر کردیم و یه قسمتی از اجزای مرکبه برای ما مهمه. یه وقت هست برعکسه، ما میخوایم بدونیم که خطوط راه آهن در ایران کدوم منطقه از ایران رو به کجا وصل کنه. همین، هیچ چیز دیگه برای ما مهم نیست. چند تا ایستگاه مهم توی خطوط راهن و اون شاکله کلی خطوط راهن هست که برای ما مهمه. ریزه‌کاری‌ها اصلا برای ما اهمیت نداره. اسم شهرها، جاده ها، دریاچه ها، ببینید هیچ کدوم از اینا برای ما مهم نیستن. فقط خطوط راهن برای ما مهمه. اینجا هست که ما در واقع کاهش میدیم داده ها رو، ولی کاهش شاکله محور. شاکله کلی حفظ شده، منتها ما در واقع از جزئیات صرف نظر کردیم. بسیاری از شهرهای ایران نامشون توی این نقشه نیست. حالا دقیقاً ما در یادداشت برداریمون با هر دو مدل سرکار داریم. من بحث رو با یادداشت برداری شاکل محور شروع می‌کنم. ما کجا یادداشت برداری شاکل محور رو انجام میدیم؟ ببینید ما جای یادداشت برداری شاکل محور رو انجام میدیم که بتونیم از جزئیات صرف نظر کنیم. چرا باید بتونیم از جزئیات صرف نظر کنیم؟ شما میگید که خب جزئیات مهمه. میگیم جزئیات در اون مورد مهم نیستن که ما میتونیم ازشون صرف نظر کنیم، کلیت مسئله هست که مهمه. بنابراین زمانی ما از یادداشت برداری شاکل محور استفاده میکنیم که بتونیم از جزئیات فاصله بگیریم، جزئیات رو بذاریم کنار و دنبال یک نقشه کلی باشیم. با استفاده از انتقال نقشه کلی به فیش خودمون بتونیم به شدت این اطلاعات رو کاهش بدیم. من از دوستان خواهش میکنم در این مورد که من میخوام مثال بیارم براتون، هر سوالی داشته باشین من با کمال میل با مدیریت آقای دکتر سفری در خدمت شما هستم. فقط خواهشم اینه که حتی ایشون هم در واقع رو سر ما جا دارن در خدمت شما. 5 دقیقه 7 دقیقه فقط به من اجازه بدید بدون سوال من این بحث رو پیش ببرم، چون بعضی از سوالهای شما رو من میدونم چیه و فکر میکنم در ادامه بحث به اون سوالها جواب داده خواهد شد. من برای این کار یه قطعه ای رو انتخاب کردم. فرض کنید که ما داریم مقاله تاریخ قرآن رو مینویسیم و در قسمت تاریخ قرآن یه قسمتی سوتیتری داریم تحت عنوان مستشرقین. یعنی میخوایم ببینیم که مستشرقین درباره تاریخ قرآن چه حرفی برای گفتن داشتن. ما منابع متعددی برای این مسئله داریم. این منابع متعدد رو برامون خیلی مهمن، نه تنها از ریز اطلاعاتشون استفاده کنیم، اون که بماند برامون مهمه که اینا در کل نگاه مستشرقین رو به تاریخ قرآن چی دیدن؟ اون تصویر کلی چیه؟ اون هیئت ترکیبیه چیه؟ اون شاکله کلی چیه؟ جزئیات خیر. من این کارو انجام دادم، یعنی دقیقاً آمدم به سراغ کتاب تاریخ قرآن، کتاب‌های مختلف. یکی از اون کتاب‌ها کتابی است از آقای محمد حسین علی الصغیر به نام المستشرقون و دراسات القرآنیه. ایشون یک کتاب نوشته در این باره. من یک کتاب گندگی رو نمیتونم بیارم بذارم توی مقالم، بگم که آقای محمد حسین علی الصغیر درباره جایگاه مستشرقین در تاریخ قرآن میگوید، بفهم 150 صفحه بخون. نمیتونم این کارو بکنم، باید این رو کاهش بدم، باید بتونم یک تصویر کلی از این ارائه بدم. این کاریست که انجام گرفته از حدود 150 سال. من اگر حوصلتون سر نمیره براتون میخونم عبارتو، چون فکر میکنم از تعلیمی کاملا نشون میده که یک فیل در واقع یاد داشته نوشته شده دقیقا یعنی چی. کتاب دیده شده و ازش یک شاکله کلی استخراج شده، اومده شده همین. ببینید همین حدود 150 صفحه نوشته شده همین، بر اساس نوشته های در واقع آقای الصغیر. ما میگیم از اواخر سده 19 مباحثی از نوع تاریخ قرآن مورد توجه کسانی چون گوستاو وایلد قرار گرفت. گوستاو وایلد چرا اینجا مهم شده؟ چون یه نقطه عطفه، یعنی الصغیر از ایشون به عنوان یک آغازگر در این زمینه داره نام میبره. بنابراین اون نقشه راهن رو به نظر بیارید. بنابراین من وقتی میخوام این چکیده رو تهیه بکنم باید اون آغازگره رو حتما پررنگ کنم و بیارم. بعد میگیم که اما به طور خاص در آغاز سده 20 میلادی تئودور نولدکس که کتابی جامع با عنوان تاریخ قرآن نوشت. ببینید چیکار کردم من؟ اولین کسی که در زمینه مباحث تاریخ قرآن از مستشرقین حرف زده به عنوان یک نقطه عطف انتخاب شده، اولین کسی که مشخصاً کتابی نوشته که اسمشو گذاشته تاریخ قرآن به عنوان یک نقطه عطف دیگه انتخاب شده، ولی آقای الصغیر در حد فاصل بین گوستاو وایلد و تئودور نولدکه افراد متعدد دیگه رو هم معرفی کرده. قرار نیست من همه اونا رو بیارم، چون من فقط قرار اون خطوط کلی رو در اینجا ترسیم بکنم. خب آقای نولدکه اولین کتاب جامع با عنوان تاریخ قرآن رو نوشت. وقتی یه آدمی رو ما داریم که اولین کتاب جامع با نام تاریخ قرآن رو نوشته، حتی در این مختصر ارزش داره یه سطر راجع به کارش توضیح بده، چون یه شروع مهمه. بنابراین یک سطر توضیح بدیم که خب ایشون تو اون کار چیکار کرده. در آن تاریخ متن قرآنی را مورد بررسی قرار داد. وی در جلد اول به ترکیب قرآن از سور و آیات پرداخت و در جلد دوم موضوع جمع قرآن را بررسی کرد. هم دیگه فشرده تر از این واقعا نمیشه، ولی این مقدار دیگه لازمه. جلد سوم آن درباره قرائات توسط برگشترسر و پرتز بعدها افزوده شد. خب رسیدیم به این مرحله. اینا کجا بود؟ اوایل قرن 20. تا اواسط قرن 20 باز اتفاقات خیلی مهمی نیفتاده. بنابراین من قدم بعدی رو میرم سراغ وسط قرن 20، میگم در اواسط قرن کارل بروکنمان در مجموعه تاریخ ادبی، تاریخ ادب عربی، بخشی را به تاریخ قرآن اختصاص داد و جایگاه قرآن را در تاریخ کتابت به زبان عربی نشان داد. این اتفاق مهم. در پی او رژی بلاشر در مقدمه بر قرآن به موضوعات مختلف تاریخ قرآن چون تکوین مصحف و روند نزول قرآن در مکه و مدینه پرداخت. چرا اینا رو آوردیم؟ برای اینکه اینا نسبت به کار آقای نولدکه تازه بود، یعنی اتفاقاتی بود که مراحل جدیدی رو در تاریخ قرآن مستشرقین رقم می‌زد. وی از اصل کلمه قرآن نیز در چگونگی پیدایی قرآن الهام گرفت. یعنی آقای بلاشر تاکید داشت که اصلا علت این که به قرآن میگن قرآن این هست که از مرحله شفاهی به مرحله کتبی رسیده. دوباره در ادامه، مسئله تاریخ قرآن ارتباطی نزدیک با موضوع تحریف نیز داشت و نه تنها در آثار کسانی چون نولدکه به این موضوع پرداخته شد، بلکه برخی چون فرانس بول در بحث از تاریخ قرآن به طور گسترده به این بحث پرداخت. بنابراین اومدیم و رابطه بین مسئله تاریخ قرآن رو با تحریف مطرح کردیم و شاخص‌ترین چهره‌ای که در این زمینه کار کرده یعنی آقای فرانس بول همون مسئله نسخ را نیز در تاریخ قرآن مطرح کرد. خب این باز یه بحث جدیده، یعنی یه آدمی اومده دوباره یک حوزه جدید رو به بحث‌های تاریخ قرآن اضافه کرد و به نوعی آن را تجدید نظرهای مصلحت گرایانه در احکام شمرده است. او با تکیه بر روایات موجود نزد مسلمانان از جمله شیعه، سخنان مهم تحریف در این روایات را یه راجع افتاده به عنوان نوعی اعتراف مورد تاکید قرار داده است. یعنی آقای فرانس بول میگه که شیعیان مسلمین خودشون اعتراف دارن به اینکه در قرآن تحریفی صورت گرفته. خب برای ما مهم بود این مسئله به عنوان اینکه بشناسیم مستشرقین نگاهشون به مسئله تاریخ قرآن چگونه است. تمام، یعنی تقریبا در کل اون فضای کتاب آقای محمد حسین علی الصغیر چیزی که میخواسته در مورد افت و خیزهای مهم در حوزه تاریخ قرآن نزد مستشرقین بگه اینه. کل اون مجموعه رو در چیز حدود یک صفحه و نیم، یعنی با ورد این شده 258 کلمه. اگه بخواد روی کاغذ چاپ بشه، روی کتاب چاپ بشه، یک صفحه 300 کلمه ای هم نمیشه، میشه دو سوم یک صفحه 300 کلمه. میتونه یه گزارشی باشه از اون. این گزارش رو ما از چندین کتاب دیگه هم تهیه میکنیم و بعد اینها وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن خواهیم گفت در آینده که ما چه استفاده هایی از اینها میکنیم. فعلا داریم تو مرحله یادداشت برداری صحبت. ملاحظه میکنید وقتی صحبت میکنیم در مورد اینکه نوشتن از مرحله یادداشت برداری شروع میشه، واقعا اینجا ما مطلب رو نوشتیم. یعنی این میتونه کاملا قسمتی از مقاله باشه. اینطوری نیست که فقط یه سری تیتر رو یادداشت کنیم بعد اینو احاله کنیم به بعد، که حالا انشالله سر فرصت که رسیدیم در این باره صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات دوستان عزیز درست برعکسه، من نصف اون هفته قبل گذشته نصف دیگهش مونده. گاهی درست برعکسه، یعنی ما ریزکاری ها برای اون مهمه نه کلیتیه. فرض کنید که من در حال نوشتن مقاله بلاغت هستم و حتی مقاله بلاغت رو من ننوشتم، ولی فرض کنید من در حال نوشتن مقاله بلاغت هستم و در اونجا میخوام درباره دیدگاه های جارالله زمخشری در باب بلاغت مطالبی رو استخراج کنم. همه گفتن و منم میدونم که کشاف زمخشری یکی از کتابای خیلی مهم هست که میشه ازش استفاده. و یکی از بحثایی که من توی کشاف زمخشری دیدم نسبت بلاغت و لغت در تفسیر زمخشری است. ببینید این عبارتی که پایین میبینید این عبارت عربیه که در کشاف زمخشری هست، ولی من این اون عبارت رو تو فیشم نیوردم، رنگشم کردم خاکستری، چون فقط میخواستم مقایسه کنم. فیش من اینجا تموم میشه، این فیش من. علت چینه که این عبارت هیچ کدوم از اون موضوعیت هایی رو که قبلا گفتیم نداره که لازم باشه اینش توی فیش تکرار بشه. فیش من اینه: زمخشری علم معانی و بیان را علوم مختص به مطالعه قرآن می داند و آن را در بالاترین سطح از دانش زبانی برای تفسیر قرار داده، از تمام دانش های دیگر مهمتر شده. این مطلبی است که زمخشری در جلد یک صفحه 16 کشاف ارائه میده. اما عبارت زمخشری چیز دیگری است. این من در واقع این مطلب رو بر اساس آنچه که در زمخشری دیدم دارم از خودم می‌نویسم. اونجایی که ایشون شروع می‌کنه خدمت شما عرض می‌کنم که فلفقیه و ان برز علی الاقران فی علم الفتاوا والاحکام و المتکلم و این بعض اهل دنیا فی صناعت اهل فی صناعت کلام و همینطور هی علوم مختلف رو اینها رو میگه و حتی در نحو اگر انهای از سیبویه باشد کسی و فلان این حرفا، ولی در نهایت میگه که کسی که میتونه قوس در حقایق در واقع قرآنی بکنه نیست کسی الا رجلون قد برع فی علمین مختصین بالقرآن و هما علم المعانی و علم البیان و الاخر. من برداشت خودم رو از این عبارت زمخشری به صورت این متن در آوردم و این میشه فیش من از نوع چرا میگیم کاهش. علتش اینه که کتاب کشاف زمخشری 4 جلد کتابه، از بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه کتاب تا من الجنت و ناس سوره ناس رو تفسیر کرد. برای اینکه من بخوام نسبت بلاغت و لغت رو از کتاب زمخشری در بیارم بیرون، بقیه قسمت‌های کتاب زمخشری این کمک به من نمی‌کنن، این عبارت زمخشری است که این کتاب رو به من می‌کنه. بنابراین من به صورت گزینشی آمدم از این عبارت این مطلب رو استخراج کردم و به فیشای خودم منتقل کردم. همینجا عرض کردم اگر دوستان بگن که اگر زمخشری جاهای دیگه هم راجع به این موضوع حرف زده باشه چی، خب اونم ما فیش میکنم. یعنی بحث این نیست که باب فیش، که انسداد باب فیش که اتفاق نیفتاده، که به هر حال باب فیش برداری مفتوحه. اگر ما در جای دیگری از کتاب کشاف هم مطلبی دیدیم، اون رو هم به فیش مشابهی تبدیل. و خدمت شما اگر باز کسی برگرده بگه آقا بعضی از کتاب ها هستن هم کلیتشون هم جزئیتشون مهمه، مثلا فرض کنید که من دارم از کتاب کافی ابوالصلاح حلبی استفاده میکنم، در کافی ابوالصلاح حلبی یک ویژگی کلی وجود داره که من در مقاله ابوالصلاح حلبی هم بهش اشاره کردم و اون اینه که ابواب فقهی در کتاب کافی ابوالصلاح حلبی کلن با کتابای دیگه فقهی فرق داره، اصلا شبیه کتابای دیگه فقهی نیست از نظر باب بندی. یک فرق دیگه باز کافی ابوالصلاح حلبی با بقیه کتابای فقهی داره و اون اینه که کافی ابوالصلاح بر اساس مفهوم تکلیف نوشته شده. به این ترتیب کتاب به این صورت شروع میشه، یک قسمتی تحت عنوان تکلیف العقلی و یک قسمت تحت عنوان تکلیف الشرعی. و قسمت تکلیف العقلی یه سری مباحث اعتقادی رو میاره و بعد تو قسمت تکلیف الشرعی مباحث از کتاب الطهاره شروع میشه الی آخر. کتابای دیگر فقهی اصلا با تکلیف العقلی کاری ندارن، اصلا مفهوم تکلیف رو مفروغ العن میدونن، یعنی میگن خب به هر حال موضوع علم فقه افعال مکلفینه دیگه، بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن و با کتاب الطهاره کتابشون رو شروع. حالا اگر من در باره مفهوم تکلیف میخوام مقاله بنویسم، مقالم عنوانش از تکلیف، اونجا اساس استخوانبندی و شاکله کتاب الکافی ابوالصلاح حلبی بدون ریزکاریاش برای من مهمه، یعنی گفتن این مطلب که کتاب ابوالصلاح از 2 بخش از تکلیف العقلی و از تکلیف الشرعی تشکیل شده و اینکه چگونه در واقع ابوالصلاح کتابش رو بر این اساس طبقه بندی کرده میشه یک فیش شاکل محور بدون اینکه وارد ریزکاریا بشه. اما در این حال در لابلای کتاب ابوالصلاح هم یه جاهایی ابوالصلاح ممکنه در مورد تکلیف حرف زده باشه، اونها رو هم ما به عنوان یک یادداشت جزئی نگر و داده محور یادداشت برداری میکنیم. این که ما در واقع از 2 روش استفاده میکنیم دقیقا به خاطر این که تکنیک و فرم یادداشت برداری در این 2 روش با هم دیگه متفاوت هست، ولی باب یادداشت برداری همیشه بازه و میشه از یک کتاب به انهای مختلفی سود برد و استفاده کرد. فکر میکنم ما وقتمون پنج دقیقه وقت داریم.
اگر من یک سوال
بفرمید
این بحث برداشت و کارش کنید خیلی خیلی مهمه، چرا که ما میکنیم نوعی گرایش، نوعی هدف، نوعی روی کر، نوعی دید در این کارش بسیار دخیل بود. به عنوان مثال هم یکی از مهمترین نقدهایی که به کتاب مکتب در فرهنگ تکامل زده شده این برداشتاش هست، به گونه که یکی از جاهای نقد را این معرفی میکنن که بریم تک تک آدرساش را نگاه بکنیم ببینیم آدرس ها این برداشت ها درست هست یا نه. حالا راه های اطمینان بخشی به مخاطب برای اینکه عوامل بیرونی دخالت در این برداشت نکرده چی؟ حالا من چگونه اطمینان کنم که از این ده سطری که شما از صغیر گفتید به اصطلاح لب به این از صغیر بود با توجه به خواسته شما؟
فکر میکنم راهی وجود نداره، یعنی به هر حال توی کار پژوهشی پژوهشگر داره برداشت خودش رو می‌نویسه و ارائه میکنه و دیگران میخونن. قاعده بر اعتماد کردنه، مگر یه جای اعتماد آدم به دلیل ثانوی سلب بشه. فکر میکنم اینجا ماجرای سوق المسلمینه. درست مثل این که من در هر موردی که میخوام یکی رو گوشت بخرم بتونم از یه طریقی اطمینان پیدا کنم که این گوشت به ذبح شرعی رسه. فرض بر اینه که اگر ما از سوق المحققین یک مقاله‌ای میخونیم این اصول درش رعایت شده باشه الا ما اخرجه الدلیل، واقعا اگر چنین اشکالی به ایشون وارد باشه خب در اون صورت یک تخطی اتفاق افتاده، ولی برای پیدا کردن این تخطی از یه جایی باید شک کرد. درست مثل این که آدم مثلا فرض کنید که بهت شده که آبی شک میکنه، بعد میره مثلا شکایت میکنه به مقامات مسئول، بعد بازرس میفرستن، معلوم میشه که مثلا ایشون گوشت مناسبی رو استفاده نمیکنه. یعنی بعد واقعا تو روش تحقیق یادم نمیاد راههایی تعبیه شده باشه برای این مسئله.
مثلا نمیتونیم بحثی به نام شخصیت شناسی مؤلف را در نظر بگیریم، اول مؤلف را از جاهای دیگر بشناسیم بعد با اون نگاه به یادداشتش نگاه کنیم. مثلا بگیم که آقای مدرسی وقت از طرح داره، برنامه داره، روی کرده و این یادداشت‌ها را گزینشی برمی‌داره که مثلا مطلب خودش را اثبات بکنه.
معمولا ما این کار می‌کنیم نمی‌کنیم؟ یعنی معمولا وقتی می‌خوام از نوشته یه نفر استفاده بکنیم
میگم مثلا چی میگم میبینیم
مخصوصا توی خارجی هایی که ما خیلی این کار انجام میدیم، یعنی به هر حال توی خیلی از این محققین افرادی هستن که حالا الزاماً مثلا محقق بی‌طرفی نیستن، ممکنه افرادی وجود داشته باشن که اهداف خاصی رو دارن دنبال میکنن. معمولا فکر میکنم حالا من از توصیه شما یه بهره برداری میکنم و میگم که خب ما باید معمولا مؤلفینمونو بشناسیم. در ارتباط با مؤلفین خودی ما میشناسیم غالبا، یعنی خب کسی اگه بخواد راجع به یک موضوع فقهی به منابع نگاه کنه خب میدونه که فلان مؤلف شافعیه، فلان مؤلف حنفیه، فلان مؤلف امامیه. من برای مثلا بحث کردن در یک موضوعی درباره مثلا فقه حج در نزد امامیه که به کتاب المبسوط سرخسی مراجعه نمی کنم، که میگم ایشون حنفیه، بنابراین قاعدتا مطالبشو بر اساس فقه حنفی نوشته. توی جهان استشراق و توی جهان محققین هم به هر حال این هست، یعنی به هر حال مستشرقین و محققین معاصر مسلمان و اینها هر کدوم بالاخره به یه مکتبی تعلق دارن، به یه جریان فکری تعلق دارن. فرمایش شما کاملا متینه، ما بالاخره باید بشناسیم این آدما رو. به فرمایش قرآن که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، و توی تفاصیلی که از ائمه معصومین علیهم السلام درباره این آیه رسیده میگه طعامه یعنی ایل علم، یعنی آدم باید ببینه که امن یخوس، از کی داره این رو میگیره. من کاملا فکر میکنم این باید تو برنامه پژوهشی ما قرار داشته باشه که اصلا وقتی داریم از منابع استفاده میکنیم اون منابع رو بشناسیم.
اختیاری بود دانشتان نیسانه نسل سوم و چهارم که معمولا از نرم افزار استفاده میکنن و از وسط مطلب میرن توی دل مطلب بدون شناخت کامل از نیسانه.
خیلی ممنون از تذکر به جا و دقیقه میمون.
خب جلسه رو در اینجا ختم میکنیم. جلسه بعد انشاءالله ساعت شبارون یه زمان کوتاهی طول میکشه تا پذیرایی خدمتون انشاءالله خدمت هست.
خیلی ممنون.